انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خوشحالیم که از پخش رادیو معارف همچنان کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. برنامه بعدی ما نهضت روح الله هست، بیان وقایع انقلاب اسلامی ایران از زبان حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران به شما همراهان همیشگی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. این هفته هم میهمان شما شدیم با نهضت روح الله و قراره که در این 20 دقیقه درباره اتفاقات دوران انقلاب اسلامی با شما عزیزان صحبت کنیم. تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هم با بیان زیباشون در این هفته همگام و همراه با نهضت روح الله هستند. برنامه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هفته گذشته در برنامه نهضت روح الله درباره حرکت دانشجویان دانشگاه تهران بر ضد انقلاب سفید شاه صحبت کردیم. این جنبش خودجوش در حالی اتفاق افتاد که خفقان شدید در دانشگاه حاکم بود و همه چیز در کنترل گروه‌های سیاسی بود. اما دانشجویان نور وجود امام رو دیدن و راه امام رو پیدا کردن. خلاصه ای از برنامه گذشته رو از زبان دکتر سید حمید روحانی میشنویم.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت دانشجویان دانشگاه تهران علیه رژیم شاه و به اصطلاح انقلاب سفید که رفرمی بود از سوی آمریکا مطالب رو به عرض رسوندن. نکته‌ای که باید در اینجا بیان کنم این که چه عواملی باعث شد که دانشجویان عزیز ما در اون مقطع به امام روی بیارند. البته قبلا هم با امام روی داشتن، اما اهداف امام را به درستی بپذیرن علارغم نقشه ها و کنترل هایی که رو دانشگاه می شد، شعارهای امام را سر بدند و راه امام را به درستی برگزینند. در دانشگاه سیاست گروه های سیاسی بود که دانشجویان را به گونه کنترل کنند که نگذارند به سوی امام روی بیارند و راه امام را به درستی برگزینند. ضمن اینکه دانشجوها به شدت نسبت به امام علاقمند بودند، وفادار بودند و حتی در برنامه‌های گذشته عرض کردم که نخستین تظاهراتی که به نفع امام با شعار آیت الله خمینی در ایران مطرح شد از سوی دانشجویان بود که در 12 اردیبهشت 1342 با شعار آیت الله خمینی پیروز است به خیابان‌ها ریختند. اما گروه‌های سیاسی در دانشگاه سیاست خودشون را سعی می‌کردند بر دانشجوها تحمیل کنند و به نحوی در دانشگاه در کنترل خودشون داشته باشند. طبق سیاست اونها دانشجو حرکت کنند، طبق سیاست اونها دانشجو شعار بدن. اما به تدریج این جریان در دانشجو کاهش یافت. دانشجو به صورت خودجوش اون چرا که میخواستن انجام دادن و در سال 1349 با شعار از بر این انقلاب دهقان ما نابود شد به تظاهرات دست دادن و رژیم شاه رو به شدت به چالش کشیدند. این رویاوری دانشجو به خط امام و راه امام، این که در دانشگاه شرایطی پیش آمد که تنها رهبری که دانشجوها به نفع او شعار دادند در همون سال 1349 امام بود. قبل از اون وقتی تظاهره در دانشگاه صورت می‌گرفت هم به نفع مصدق هم به نفع بعضی از رهبران مارکسیستی مانند دکتر ارانی یا روزبه اینا شعار داده می‌شد. اما در این تظاهرات عظیم که علیه انقلاب سفید شاه بود فقط به نفع امام شعار دادند، نام هیچ رهبری را به زبان نیاوردند. عوامل این گرایش دانشجویی به سوی امام چی بود؟
اینکه چه عواملی دست به دست هم دادن تا این حرکت دانشجویی بر ضد انقلاب سفید صورت گرفت، موضوع اصلی بحث در این برنامه است. امام راحل رحمت الله علیه در زمینهای مختلف، مخصوصا در زمینه تعامل اقتصادی و زراعی ایران با آمریکا، پیشبینی‌هایی داشتند که همه هم درست از آب در می‌آمد و این باعث شده بود تا اعتماد ملت ایران، به خصوص قشر دانشجو، به حرکت و نهضت امام بیشتر بشه و بیشتر از قبل دنبال روی افکار امام بشن. در این بخش از برنامه آقای دکتر روحانی در این زمینه بیشتر صحبت میکنند.
به نظر من نخستین عاملش واقعیت‌هایی بود که امام پیشبینی میکرد و تحقق پیدا کرد. در سال 1141 وقتی به اصطلاح رژیم شاه دست به اصلاحات زد و برنامه اصلاحات ارضی و یک سلسله برنامه را مطرح کرد، بسیار از گروه‌های سیاسی اون را پذیرفتند، با عنوان یک حرکت مترقی مورد تایید قرار دادند. اما امام گفتند که این نقشه است برای نابود کردن زراعت ایران، کشاورزی ایران، که ما را گدای در خانه آمریکا سازند و گونه ای عمل کنند که ما به خاطر نان شبمون محتاج آمریکا باشیم. میخوان در زراعت ما را تخته کنند که از آمریکا برای ما آرد و گندم بیاد. اون گندم سیاه این تعبیر امام بود که دور ریختنی بود، قابل خوردن نبود، اونها با دریا میریختن، حالا اون رو به ما بدن و نفت ما رو غارت کنند. خب این در تحقق پیدا کرد. خود بازرسی شاهنشاهی در گزارشی که من برنامه گذاشتم گفتم، گزارش میده، میگه در زاهدان که در سال بین 40 تا 50 هزار تن گندم تولید میشد، الان رسیده، این گزارش سال 1946ه، یعنی تمام 4 تا 5 سال بعد از اجرای اصلاحات ارضی، الان رسیده به سالی بین 7000 تا 10000 تن. به طور کلی زراعت در ایران مختل شد. کشاورزان ما، دهقانان ما، به خاطر اینکه نتوانستن اون قسط زمین‌هایی را که به اسم تقسیم اراضی اونها داده شده بود بپردازن، آواره شدن، از روستاها بیرون آمدند، در کنار شهرهای بزرگ حلبی آبادها و کپرنشین ها فراوان به وجود آمد. در زمین های دیگر همین جور بود. یعنی این برنامه هایی که رژیم شاه تحت عنوان انقلاب سفید خواست پیاده کنه، نه اینکه هیچ کدامش تحقق پیدا نکرد، بلکه در مواردی هم که برعکس عمل شد. مثلا سهم کردن کارگران در سود کارخانجات، هر کارگری که به رئیسش پیشنهاد داد که من طبق قانونی که شاهنشاه تصویب کردن باید در کارخانه سهیم باشه، اخراج میکردن، دست به هیچ جا نمیرسید. وجود آمریکایی در ایران به حدی مردم را به ستون میآوردن، به حدی ملت را تحقیر میکردن، به حدی جنایت میکردن. خب اینا واقعیت هایی بود که امام از همون سال 1341 پیش بینی کرده بود. وقتی این واقعیت حقیقت پیدا کرد، این زمینه شد که دانشجوها با چشم سر ببینن که نه، پیش بینی های امام به درستی تحقق پیدا کرده.
تو بودی که صبح و سرودی. گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان گرامی، هر رهبری باید ویژگی هایی داشته باشه تا بتونه به درستی از عهده مسئولیتش بر بیاد. صداقت، شجاعت، قاطعیت، ایستادگی و مقاومت از جمله اونهاست. اما مدیران و رهبران خیلی از کشورها به این صفات آراسته نیستن و با نیرنگ و تزویر با مردم برخورد میکنن. دومین عاملی که باعث شد دانشجوها بیش از پیش به امام اعتماد کنن و در راه امام قدم بردارن، همین صداقت، شجاعت و ایستادگی امام در مقابل اقدامات ستمگرانه شاه بود. دعوت میکنم در مورد این مطلب توضیحات لازم رو از زبان دکتر سید حمید روحانی بشنوید.
عامل دومی که نسل جوان ما، نسل تحصیل کرده ما سر در راه امام نهاد، در سوی امام آمدن، اون صداقت امام بود. دیدن که بعضی از رهبران گروه های سیاسی چه تزویر و نیرنگی در کارشون هست. از اون سو به ظاهر علیه دولت شعار میدن، از اون ور در پشت پرده با دولت بندوبست میکنن، برای رسیدن به انتخابات در مجلس رای بیارن چه تضرع و چه ذلتی میپذیرن. خب این صداقت امام و این راستی و درستی امام که با مردمش یک رنگ بود، همراه بود، هیچ بندوبستی در کارش نبود، بدبستونی وجود نداشت، اهل سازش و کرنش نبود. این هم مسئله بود که دانشجویان رو بیشتر نسبت به ایشون واقعا تابع می ساخت و علاقمند می ساخت و اونها رو برون می داشت که نسبت به امام به شدت گرایش پیدا کنند. شجاعت و قاطعیت امام خواهیم بسیار مهم بود و امام تنها شخصیتی بود که در اون روز و روزگار علیه شخص شاه موضع گیری می کرد، شاه رو مورد حمله قرار می داد. دیگر گروه های سیاسی نه تنها چنین جرأتی نداشتن، بلکه نام شاه را با اون القاب کذایی به زبان می آوردند. بدون اون القاب شاهنشاه آریامر اسم شاه نتونستن ببرند. ولی امام اون شدت هم در مقابل شاه هم در مقابل آمریکا که در اون تاریخ اگر شما اعلامیه های گروه های سیاسی و رجال سیاسی مطالعه کنید نمی یابید که اینها در اعلامیهشون به شخص آمریکا حمله کرده باشند یا به شخص شاه حمله کرده باشند. ولی امام میبینیم که این شجاعتشون و قاطعیتشون در مقابل این دورمداران و قدرتمداران بسیار ارزشمند بود، مایه امید بود. ایستادگی و مقاومت امام عامل دیگه بود که نسل تحصیل کرده ما امیدی داشته باشن، اتکایی داشتن، تکیگاهی داشته باشن. چون واقعا وقتی که خفقان تشدید شد، رژیم شاه تاجگذاری کرد و عنوان یک امپراتور در ایران بر اوضاع مسلط شد، نفسها رو برید، قلمها رو شکست، گروه های سیاسی رفتن، اصلا دیگه پیداشون نشد. شما اگر الان اسناد نهضت آزادی منتشر شده، شما اونجا رو مطالعه کنید میبینید آخرین اعلامیه نهضت آزادی در دهه 40 1343 است. دیگه اعلامی از اونها دیده نمیشه تا 1356 شهریور 56. باز وقتی فضای باز سیاسی وجود آمده، همه مردم حرکت در آمدن، نهضت آزادی میاد اعلامی میده. گروه های دیگه مثل مانند جبهه ملی اینا که اصلا به طور کلی نسل منسی یاد شده بودن. خب امام تنها شخصیتی بود که علارغم اون همه فشارهایی که برای ایشون میامد ایستادگی میکرد، مقاومت داشت و هرگز دم فرو نبست. از اعلامی دادن، از سخنرانی کردن، از رهنمود ملت ایران هرگز باز نایستاد و این هم برای نسل جوان ما مایه امید بود، تکیگاهی بود. از این رو هر روزی که میگذشت واقعا راه و اندیشه امام در میان ملت ایران بیشتر جواز میکرد. عموم مردم بیشتر رو به امام میآوردن و راه امام رو برمیگزیدن.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
عامل بعدی که باعث شد دانشجوها در خط امام و همگام با اون بزرگوار قدم بردارن این بود که امام خمینی رحمت الله علیه در پیش برد اهدافشون بسیار موفق بودن. اولین هدفشون برملا کردن ماهیت شاه بود. دومین هدفشون آگاه کردن ملت بود و هدف بعدی هم جا انداختن وابسته نبودن ایران به شرق و غرب بود که در تمام این اهداف موفقیت‌های بسیاری داشتند و همین باعث می‌شد تا دانشجوها مطیع دستورهای امام باشند و در حرکت خودجوش بر ضد اصلاحات ارضی شاه شرکت کنند. بخش پایانی صحبت‌های دکتر روحانی رو با هم می‌شنویم.
امام از سال 1341 که نهضتشون آغاز کردند، گام به گام اهداف خودشون رو پیش بردن، جلو بردن. نخستین هدف امام از مبارزه ماهیت شاه رو برملا کردن بود. امام میخواست ماهیت شاه رو مردم بشناسند که این چه جرثومه فسادی هست. این گونه نباشه که فکر کنن که بله شاه بی تقصیره، شاه خبر نداره، اطرافی یه سلسله کارهایی رو انجام میدن. خود شاه رو مردم بشناسند و این تحقق پیدا کنه. یعنی جنایات شاه و عملیات غیر انسانی شاه که خودش در بعضی از سخنرانیش بهش اذعان کرد، بهش اعتراف کرد، ماهیت شاه به طور کلی نشون داد و این موفقیت مهمی بود برای امام که بتوانه راه خودش رو پیش ببره، جلو ببره، اهداف اصلی خودش رو مطرح کنه به تدریج. دومین مسئله این بود که آگاهانیدن توده ها. امام از اون روزی که نهضت آغاز کردن دنبال این بودن که یک ملت آگاه روشن ضمیر کاملا بیدار در صحنه حضور داشته باشه. امام میدونست اگر ملت به درستی آگاه بشه و وظایفش آشنا بشه، قهرن هیچگاه عقب نشینی نمیکنه، ساکت نمیشینه و دست از مبارزه بر نمی داره. لذا از همون روز آغاز نهضت دنبال این رفت که با مردم آگاهی بده. در برنامه های گذشته یه وقتی را عرض کردم که در روز 16 مهر ماه 1341 که روز آغاز نهضت امام بود، امام در جمع علما در بیت بنیانگذار حوزه علم قم حضرت آیت الله حائری علی الله مقامه 3 پیشنهاد دادند. پیشنهاد اولشون بود که نامه ها و تلگرام های اعتراض آمیز علما به شاه و دولت و دربار چاپ بشه و در اختیار مردم قرار بگیره تا مردم در متن مسائل واقع بشن، در متن مسائل قرار بگیرند، دریابند چه نقشه ها و نیرنگ های در کار هست، بدانن علما روی چه انگیزهی با رژیم شاه به مبارزه برخواستند. دوم خطبا و عذر خواستند و دستور دادند که شما موظفید در سنگر مساجد و منابر به مردم آگاهی بدید، برای مردم توضیح بدید که این نقشه ها و برنامه های رژیم شاه تحت عنوان اصلاحات، تحت عنوان رفراندوم، تحت عنوان نمیدونم قوانین خلق و ساعه‌ای که دارن انجام میدن چیست، چه کار میخوان بکنن، چه ضربه ای میخوان به استقلال کشور بزنن، چه خیانتی میخوان به اسلام داشته باشن. و سوم از مراجع خواستن که خودتون با مردم حرف بزنید. تا اون روز سابقه نداشت یه مرجع تقلید سخنرانی بکنه. سخنرانی مال خطبا و آز بود. امام خودشون از همون تاریخ، یعنی 16 مهر 1341 تا روزی که چشم جهان فرو بستن، یک ریز با مردم حرف زدن. هر فرصتی که به دست آمد، چه در ایران بودن چه در نجف بودن، سخنرانی کردن، با مردم صحبت کردن. نوار سخنرانیشون به ایران میرسید کلی موج ایجاد میکرد. به تعبیر روزنامه گاردین نوشته بود که یک نوار سخنرانی خمینی که به ایران میره به اندازه یک پارتیزان در ایران برد داره. خب این مسئله بود که امام به مردم آگاهی داد و رشد و آگاهی که مردم داد باعث شد که مردم در صحنه آماده بشن برای حرکت بعدی و فعالیت های بعدی. و سوم این که سیاست مدارانی را که میگفتن ما باید برای مبارزه با شاه، با شاه که مبارزه نمی کردن، مبارزه پارلمانتاریستی بتوانیم با یک قدرت خارجی اتکا داشته باشیم، اما این رو هم خونسا کردن و تز نه شرقی نه غربی رو برای مردم جا انداخته. مردم دریافتن میتوانن بدون اتکای به قدرت خارجی راه را جلو ببرن و مبارزه رو ادامه بدن. خب اینا باعث شد که امام بتوانند زمینه را فراهم سازن که در مرحله بعدی هدف اصلی خودشون را مطرح کنند. من انشاءالله در برنامه آینده در زمینه هدف اصلی امام از آغاز نهضت چی بود و چگونه مطرح شد مطالب رو به عرض شما عزیزان میرسانم. بسلام.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
به انتهای برنامه امروز نهضت روح الله رسیدیم. تا تا سلامی دوباره همه شما شنوندگان ارجمند رو به خداوند منان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی، این توی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف 16:50 دقیقه است و خیلی ممنون که در روز شنبه 19 مرداد ماه 8 ذی‌الحجه از ساعت 12 امروز در کنار ما بودید. بخش اسکاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون کردیم، انشالله که استفاده کردید. برنامه بعدی ما دسیسه هست که خواهیم شنید. ساعت 17 اخبار کوتاه معرفی و پس از اون هم همکاران من با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران شنونده خواهند بود. همکاران خوب من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای سید روح الله شجاعی، صدا بردار آقای امید روحی، هماهنگی پخش های مصطفی فراهانی و من رضا هدایت‌فر که با شما هم کلام و هم سخن می‌دهم. غروب آفتاب و فوقم ساعت 20 هست و اذان مغرب هم ساعت 20:19. تا فرصتی دیگر التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خشونت،
خشونت،
نژاد پرستی،
نژاد پرستی،
تهاجم،
تهاجم و سلطه صهیونیسم، سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید. آرزو میکنیم هر جا هستید سالم و موفق باشید و ایام به کامتون باشه. در برنامه امروز پروتکل 17 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو که به برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیست‌ها اختصاص داره بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره میبریم. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه دسیسه همراهی کنید.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها سالها قبل از تصرف سرزمین فلسطین در اجلاس های جهانیشون در مجموع 24 پروتکل رو به تصویب رسوندن که هر کدام حاوی یک سلسله قواعد و دستورالعمل های فکری و رفتاری خاصه که همه یهودی های صهیونیست جهان ملزم به رعایت اونها هستند. دستورالعمل هایی که رفتار و عملکرد صهیونیست ها در طول تاریخ به روشنی بر اونها صحه گذاشته.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژاد پرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 17 به این نکته اشاره می‌کنند که هر چند زمانی برای آن که از شوکت و عظمت رؤسای غیر یهود کاسته باشیم، یکی از شخصیت‌های برجسته کشور را ترور می‌کنیم. این دستورالعمل غیر انسانی به روشنی حاکی از سرشت شیطانی صهیونیست‌هاست. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 17 بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در ادامه بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در این برنامه با بررسی پروتکل 17 در کنار شما هستیم. پروتکل 17 به ارائه توصیه‌هایی با رنگ دینی می‌پردازد. یک نکته در پروتکل 17 آن است که به تخریب روحانیون دیگر ادیان توصیه شده است و اشاره به این شده است که یهودیان با از میان بردن مسیحیت فاصله چندانی ندارند و به علاوه بر اهمیت انجام جاسوسی تاکید می شود. باید به این نکته اشاره کنم که هرچند صهیونیست ها به ویژه در برابر مسلمانان تلاش داشته اند روحانیون مبارز و جهادی را حذف کنند یا زندان کنند و به هر حال آنها را از سر راه بردارند، اما ما مشاهده می کنیم که با وجود این همچنان در میان مسلمانان روحانیون جهادی، روحانیون انقلابی که با صهیونیست ها هیچگاه سر سازش نداشته اند در میان مسلمانان دارای جایگاه بالایی بوده اند. امروز باید از سید حسن نصرالله یاد کنیم که به عنوان یک روحانی علارغم آن که صهیونیست ها کوشیدند او را از صحنه حذف کنند، اما رهبری پرقدرت ترین و برجسته ترین گروه مبارز علیه اسرائیل را بر عهده دارد و این روحانی دارای جایگاه و منزلت مهمی میان مسلمانان است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه دسیسه دسیسه.
صهیونیست‌ها با ترور دانشمندان و رهبران مقاومت در طول تاریخ بر سرشت پلید و غیر انسانی خودشون سهه گذاشتن و این واقعیت رو برای همگان آشکار کردند که برای رسیدن به اهداف خودشون دست به هر جنایتی خواهند زد.
درباره اهمیت جاسوسی در این پروتکل بر این تاکید می شود که صهیونیست‌ها باید برای برهم زدن نظم و امنیت در جوامع دیگر از ابزار جاسوسی استفاده کنند. اسرائیل همواره کوشیده است از جاسوسان خود در این راستا استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌هایی است که همواره هدف نیات پست و نیات زشت اسرائیل در این راستا قرار گرفته است. اسرائیل کوشیده است با عملیات جاسوسی و مخفیانه خود باعث بی‌ثباتی در ایران شود. ما در چند سال اخیر در مواردی طراحی ترور دانشمندان ایرانی از جانب سرویس اطلاعاتی اسرائیل را شاهد بوده ایم. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که به خاطر داشته باشیم حذف این دانشمندان از یک سو برای تحت تأثیر قرار دادن پروژه‌های مختلف مهم ایران بوده است و از سوی دیگر در زمان‌های انجام شده است که در کشور مسائل مختلفی مطرح بوده است و اسرائیل کوشیده است با انجام این ترورها سبب بی‌ثباتی و ناامنی در ایران شود، که البته با اقدامات هوشیارانه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی این تلاش ها خونسا شده است. اما نباید از این نکته غافل شد و این موضوع را به دست فراموشی سپرد که اسرائیل در این راستا همواره تلاش های خود را پیگیرانه ادامه می دهد و همه ما باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم که اسرائیل به عنوان دشمن جمهوری اسلامی از این تلاش‌ها دست بردار نیست و به همین دلیل هوشیاری همه ما در این زمینه حائز اهمیت بسیاری است. ما در برنامه‌های بعد نیز همچنان با موضوع بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در کنار شما خواهیم بود.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو شنیدید. به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران